الآلهة الطاهرين، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. نزدهم رمضان مبارك 1442 بآرزوی قبولی طاعات و اعمال همه عزیزان در شب قدر، شبهای آتی انشاءالله. سوره هایی که امروز در خدمتشون هستیم فرقان و سوره شعرا و سوره نمل. فرقان 42 سوره به ترتیب نزوله و سوره های شعرا و نمل و همینطور قصص بعدش که خواهد آمد 47, 48, 49 ترتیب نزول. تمام سوره ها مکی هستند. مطلع همه این سوره ها درباره قرآن کریم است، ولی وقتی که وارد سوره می شویم، بعد از اینکه آیات اختصاصی قرآن و معرفی قرآن و جواب به شبهات و پاسخ به سوالات مطرح راجع به قرآن انجام میشه، میبینیم که این سوره ها طبق سوره های مکی دیگر مباحث مربوط به توحید و همینطور قیامت و نبوت مطرح میشه. البته هر یک از این سوره ها ویژگی هایی دارد. مثلا همین سوره فرقان در بخش آخر یک حدود یک صفحه و نیم راجع به سبک زندگی مؤمنانه یا سبک زندگی عباد الرحمن به صورت ویژه این سوره را متمایز میکنه که در سوره های دیگر به این سبک که در یک جا این مطالب بیاد مطرح بشه به طور ویژه اینجا مطرح شده. هرچند نمونه هایی از این سبک را ما در مثلا سوره های انعام، سوره های اسراء دیدیم، حالا در اینجا به صورت متمایزتر و در خصوص مباحث خانواده به خصوص می شود گفت که اصلا در اینجا با خانواده محوری خیلی روشن این بحث سبک زندگی عباد الرحمن مطرح میشه. با هم سوره فرقان را مرور میکنیم و مهمترین نکات را سعی میکنیم بهره برداری کنیم. کلمه فرقان که باز در سوره های دیگر مثل سوره آل عمران داشتیم، اینجا در مطلع این سوره این ویژگی یا این صفت خاص برای قرآن مطرح میشه. تبارک الذی، بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. ویژگی قرآن این که حق را از باطل جدا میکنه و این نزول تدریجی قرآن را بر بنده خودش، خب خاتم پیامبران، عبودیت او همیشه در قرآن مطرح بوده. چرا؟ چون اصلا هدف از کل هدایتگیری قرآن روشن کردن این بخش بسیار مهم و اساسی زندگی انسان که انسان در پرتو عبودیت خدا به کمال میرسه، این بحث محوری قرآن همیشه. و ویژگی پیامبر و پیامبران در همین است، در عبودیت اونها برای خداست، تا اینکه این بندگی ما برای خدا به صورت یک امر بدیهی و روشن و به عنوان یک ویژگی، یک امتیاز برای قرار گرفتن ما در خط تکامل باشه. لیکون، هدف از این نزول تنزیل قرآن یک هدف جهانی است که تربیت بشریت که به صورت نذیر بودن و هشدار دادن برای جهانیان. هشدار دادن یعنی اونا را حساس کردن برای اینکه نسبت به آینده خودشون و تکامل خودشون بی تفاوت نباشند. خب بعد وارد توصیف خود این فرود آورنده قرآن که خدا باشد می شود. بحث نفی شریک از خدا که یکی از بحث های بسیار مهمه باز در بحث عبودیت، شرط مفید بودن این عبودیت اخلاصه و این اخلاص در نفی شریک برای خدا که قریش یا مشرکان همیشه از این اشکال برخوردار بودن و باید این بحث نفی شریک به گونه های مختلف مطرح بشه و حل بشه. و اتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. برای چی کسی که مخلوق است و قدرت آفرینش ندارد این مثلا معبود بشود و مورد عبادت قرار بگیرد؟ کسی که هیچ برای خودش نه ضرری نه نفعی نه مرگی نه حیاتی نه نشور و بازیافتی، هیچ نوع تحولی، هیچ نوع فایده‌ای نداشته باشه، چگونه مثلا یه چنین کسی مورد توجه قرار بگیره و به صورت یک معبود قرار بگیره؟ خب وارد مشکلاتی که قریش یا مشرکان نسبت به قرآن داشتن و دارن و همیشه اصرار بر این دارن که این قرآن افک است و به خدا نسبت داده می شود، خدایی بودنش مزیر سوال میره. یا اینکه قرآن اساطیره، اساطیر الاولین، اسطوره است قرآن این، یا اینکه چرا این پیامبر یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق و انواع اشکال تراشی های بدون منطق فقط برای اینکه ذهن مغشوش بشه. و قرآن کریم در اینجا همه اینها را پاسخ میده و میفرماید که تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. خب این کلمه تبارک در این سوره کلید واژه شده و در مطلعش تبارک آمد، اینجا تبارکه می آید. دوباره در بخش های دیگر سوره این مبارک بودن این خدا و برکت داشتن و به یک معنا احساس این که رشد و تعالی فقط در پرتو عبودیت چنین خدایی حاصل میشه. این خیلی مهمه که انسان به جایی دل ببنده و چنگ بزنه که احساس کنه برای او سودی مستمر و پیوسته و همیشه در حال تعالی و تکامل باشه. این نیاز فطری ما انسان هاست که باید این نیاز تأمین بشه و اشباع بشه. تبارک الذی انشاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانهار و یجعل لك قصورا بل کذبوا بالساعه. ریشه تمام این اشکال تراشی ها معلومه، برای اینکه اینا نمیخوان زیر بار برن، اینا میوفتن در خط اشکال تراشی. یک نوع ایجاد یک دغدغه ویژه برای مشرکان باشد با این اوصافی که قرآن نسبت به آتش جهنم مطرح میکنه که این سعیر و این جهنم اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا و زفیرا. زبانه های آتشی که می تواند از راه دور انسان را به به یک نوع انسان را بتواند دغدغه‌ای برای انسان به وجود بیاره و انسان را تحریک کنه که از چنین آتشی فرار کنه. و اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. انسان اگر وارد این آتش جهنم بشود اونجا چه بلایی بر سر او می آید. این توصیف ها تقریبا ویژگی همین سوره است که وصف قیامت و ورود مشرکان به این قیامت چگونه می تواند برای یک انسان بیدار و انسان هوشیار می تونه منشأ تحول باشه. بعد می فرماید که اینها به خاطر این گمراهی هایی که برای بندگان خدا به وجود می آورند و اینها باعث گمراهی دیگران می شوند و اونجا از این گمراه کردن دیگران ابراز پشیمانی می کنند. بعد می فرماید که و ما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم لا یأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. ما بشر فرستادیم، انسان های معمولی و متعارفی که اینا مثل بقیه مردم باید زندگی کنند فرستادیم و در حقیقت یک امتحانی است که ما یک انسان متعارفی از خودشون برای انجام این مأموریت هدایتگری میفرستیم. اما اینها الذين لا يرجون لقاءنا، کسانی که امید به ملاقات پروردگار نداشته باشند، اینها همیشه دنبال یک نوع اشکال تراشی. لولا انزل علینا الملائکه، ملائکه بر ما، ای کاش ملائکه بر ما نازل شدند. بعد جواب میدهد که اگر ملائکه بر شما نازل بشوند که برای بشارت نازل نمیشوند، بلکه ملائکه زمانی نازل میشوند که زندگی شما را برچینند. در حال و تمام اعمالی که اینها انجام میدهند، مقدمنا الی عملوا من عمل فجعلناه ابا عمل، چگونه میشود که انسان یک عمر زندگی و تلاش به او برباد برود و به هیچ ارزشی نداشته باشد. خب این سرزمین سوخته در وجود انسان و زندگی انسان مایه عبرت و میتونه انسان رو تکان بدهد، در حالی که اگر وارد خط عبودیت خدا بشود و از اصحاب الجنه قرار بگیرد، اونجا اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا، در بهترین جایگاه قرار خواهند گرفت و جایی است که آنها را به ماندگاری و پایداری و ابدیت وصل می‌کند. خب به این ترتیب می‌بینیم که قرآن روی ستمگری و ستمکاری زوم می‌کنه و سعی می‌کنه به انسان نشون بده که اگر انسان وارد عرصه ستمگری و ستمکاری بشود چه بلایی بر سر او می آید. و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. در مناجات ویژه امیرالمؤمنان علیه السلام این آیات مطرح میشه و اون سوز و گدازی که حضرت پیدا میکنه با این آیات همراهه که انسان ستمکار روزی می آید که فقط دست خودش را گاز میگیرد و از ناراحتی و از حسرت و میگوید ای کاش من راهی را با پیامبر خدا با این هدایتگر الهی در پیش گرفته بودم. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. گرویدن به این و آن به غیر پیامبر چگونه میتواند انسان را تباه کند؟ چرا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اگر ذکر قرآن مرا از قرآن دور کرد، یا اگر ذکر نام خداست و غفلت مرا در عالم غفلت وارد نمود. و کان شیطان و للانسان خدورا، این راه راه شیطانی است. وسوسه های شیطان برای این است که ما از این ارتباط با خدا و ارتباط با کتاب هدایتگر خدا که یاد آور حقائق هستی است و ما را در مسیر صحیح قرار می دهد دور کند. و قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تقریبا میشه گفت فقط این سوره است که این آیه راجع به مهجوریت قرآن و اینکه قوم پیامبر، پیروان پیامبر، حتی خود پیروان پیامبر گرفتار مهجوریت قرآن میشوند و قرآن را در تاقچه هایی میذارند و یا به قول بعضی ها فقط برای خواندن آیات در مرگ انسان ها و در شرکت در فاتح خانی ها قرآن را به کار میگیرند، اما از زندگی قرآن رخت بر میبندد و معطل میشود. این مهجوریت قرآن خیلی میتواند برای ما الهام بخش باشد که قرآن باید محور زندگی قرار بگیره، که حالا این در بحث عباد الرحمن هم خواهد آمد. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. هر پیامبری همیشه این سنت خداست که همیشه پیامبران مخالفانی دارند که اونها یک جبهه مخالف برای درگیری و برای ستیز و برای دست اندازی و سنگ اندازی در مسیر حرکت رسالت قرار می گیرد. مثلا یکی از اشکالاتی که حالا بر قرآن گرفته می شود یا بر پیامبری که قرآن را آورده، که اینجا بحث فلسفه نزول تدریجی قرآن مطرح می شود. البته در آیات دیگری هم ما اشاره کردیم در سوره های گذشته. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. چرا قرآن یک جا فرود نیامد؟ چرا به تدریج نازل شد؟ چرا بخش بخش شد؟ جواب خدا برای این سوال، که سوال مهمی هم هست، که نزول و تدریج قرآن حتما فلسفه ای دارد، فلسفه مهم و دلیل بسیار با ارزش که در حقیقت برای تربیت قرآن یک کتاب تربیت است. در تربیت بهره برداری از پیام ها و از دستورات به صورت تدریجی و مرحله مرحله و بخش بخش بسیار مهمه، تا اینکه شما تمام اطلاعات و تمام دستورات و برنامه ها رو یک جا به فرد بدهید تا بخواهید که اونها رو مو به مو اجرا کنه. کذالک لنثبت به فؤادک، برای اینکه قلب تو را و دل تو را ما پایدار کنیم و نهادینه کنیم آنچه را که در این قرآن با ارزش برای برنامه زندگی تنظیم شده و تبیین شده. و رتلناه و ترتیلا. خب این فایده برای پیامبر وقتی باشد، به طریق اولا برای پیروان پیامبر هم این فایده خواهد بود. به همین خاطر ما روی بحث بعد تربیتی قرآن یا روش قرآن در تربیت، که به این بحث ترتیب نزولی داریم تأکید میکنیم و اشاره میکنیم، تاریخ نزول یا ترتیب نزول یا رتبه سوره را در نزول بیان میکنیم، به این خاطر است که عرض کردیم در گذشته با توجه بعد از تست مطالعه قرآن به ترتیب نزول، من دارم این نکته تربیتی قرآنی را اینجا با بر اساس تجربه و بر اساس یک مقایسه جدی بین دو منهج ترتیب مصحفی و ترتیب نزولی مطرح می کنم. شما هم دقت کنید و در این سیری که ما الان داشتیم که به ترتیب مصحف هست و می بینید گاهی سوره مدنی میاد بعد مکی و همینطور گاهی چند سوره مدنی پشت سر هم، اما بدون اینکه ترتیب نزول اونها مطرح باشه، و گاهی سوره های مکی بدون ملاحظه ترتیب نزول. البته حالا اینجا این سوره ها مثل فرقان و شعرا و نمل و قصص تقریبا اینا در ترتیب نزول، فرقان قبل از این سه سوره آخره و این سه سوره آخر باز به ترتیب نزول اینجا آمدن، یعنی خیلی جزئی و مقطعی این ترتیب نزول ها ملاحظه شده، که حالا می توانیم این ویژگی را به طور خیلی جزئی اینجا ببینیم. اما اینکه ما سوره های مکی را بخوانیم بعد سوره مدنی، سوره مکی را بعد از مدنی بخوانیم، در حالی که در سوره های مکی زیر ساخت های خیلی از مطالب و مفاهیم سوره های مدنی آمده، خب این میتواند برای ما یک سوالی به وجود بیارد که برای فهم بهتر و عمیق‌تر مطالب سوره های مدنی، پیش نیازهای اون مطالب که در سوره های مکی اومده قاعدتا باید مورد دقت و ملاحظه قرار بگیرد. البته سوره های قرآن هر چه باشد، چه مکی چه مدنی، از یک ویژگی خاصی برخوردارند، به این معنا که هر سوره برای خودش یک شخصیتی داره و تأثیر خاص خودش را دارد. ما در پی تأثیر بیشتر و بهره بیشتر از این آیه ها و از سوره ها هستیم که در اینجا این آیه 32 سوره فرقان خیلی زیبا و صریح فرموده که این نزول تدریجی قرآن برای چیست؟ برای تثبیت فؤاد خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله می باشد. خب بریم به بخش بعدی این سوره که برای بحث انبیا و نقش انبیا خیلی مختصر اینجا میاد مطرح، چون ببینید همه بحث روی قرآن و رابطه قرآن و پیامبر و تأثیر پیامبر یا تعامل پیامبر با قرآن، تعامل خدا با قرآن، تعامل مردم مخالفان با قرآن، تعامل پیروان با قرآن، محوریت به فرقان داده شده در این سوره. بعد می فرماید ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. باز از موسی که صحبت کرده، باز راجع به کتاب هدایتگری که در اختیار موسی قرار داده شده، که البته این هم به فرقان تعبیر شده در سوره های قبل، دیدیم ضیاء و فرقانا برای حضرت موسی مطرح شده. یعنی کار کتاب های هدایتگر خدا این فرقان بودن اونهاست، به عنوان اینکه اینا آمدن تا اینکه حق را از باطل تشخیص بدن و مجزا کنن. فقلنا اذهبا الى الارض القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا. خب در دو آیه کل جریان حضرت موسی و هارون در اینجا خیلی خلاصه مطرح میشه. و قوم نوح قبل از حضرت موسی، لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیه واعتدنا للظالمين عذابا اليما. همین در یک آیه کل جریان حضرت نوح که در سوره های دیگر صفحاتی را به خود اختصاص داده بود، اینجا در یک آیه خلاصه 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 مطرح میشه. این روش خلاصه کردن مطالب هم را قرآن در حقیقت با این آیات اینچنین گویا و کوتاه را به ما آموزش میدهد. و عادا و ثمود و اصحاب الرس و قرونا بین ذلك كثيرا و كلا ضربنا له امثال و كلا تبرنا تدبيرا. ببینید چند تمدن را اینجا در یک آیه یا در دو آیه خلاصه کرده. به همین طور نام تا برویم به این بخش آخر آیات این سوره که بسیار مهم هستند، بحث را من سعی میکنم خیلی اینجا خلاصه کنم تا با اون بخش بسیار مهم که میتواند یک برنامه کامل برای زندگی ما انسان، یعنی جامعه مؤمنان و همینطور با محوریت خانواده که در این آیات خیلی زیبا و جالب مطرح شده. البته قبل از ورود به این بخش، یکی از ویژگی های آیات الهی در اینجا آمده: و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا و کان ربک قدیرا. خداوند بشری را آفرید از آب و دو رابطه نسبی و سببی را قرار داد تا اینکه این جامعه انسانی که الان پیامبران با این جامعه درگیرند و روبرو هستند و موظف شدند که این جامعه طویل و عریض بشری را هدایت گری کنند، باید متوجه شد که پیامبران برای تبشیر و انذار، که این همیشه تأکید میشه، اینجا هم از اون مواردی است که بشارت بر انذار مقدم شده: و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. یکی از ویژگی های انبیا این است که برای رسالت خودشون انجام رسالت مزد نمیخواهند. قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا. مزد من این است که شما پیرو من باشید، مزد من این است که شما راه خدا را پیدا کنید و در این مسیر حرکت کنید. مزد پیامبران این است که مردم هدایت بشوند. و خب میدانید در روایات هم آمده که اگر یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، اگر یک نفر دست از تو هدایت شود از تمام آنچه که آفتاب بر او تابیده بر کره زمین و کرات دیگر آفتاب میتابد و از لحاظ ارزش هیچ چیز با هدایت یافتن یک انسان قابل معامله و قابل مبادله نیست. خب لذا پیامبران بیشترین مزد را در حقیقت دریافت میکنن، اما این مزد معنوی است. مزد مادی مطرح نیست در حرکت انبیا، در حالی که در حرکت های دیگر، در حرکت افرادی که روبروی انبیا هستند، مخالف انبیا و دنیاگرا هستند و دنیا محورند، فقط مزد مادی برای آنها ارزش داره. رضا می فرماید اگر بخواهی که به اون هدف والا برسی، یکی مزد نمیگیری، دو و توکل علی الحی الذی لا یموت، توکلت فقط بر خدا باشد که به هیچ وجه مرگ برای او و در حق او مطرح نیست، و سبح بحمده، همیشه تسبیح گویان، با تسبیح ستایش خدا را باید ما انجام بدهیم. و کفا بهی به ذنوب عبادی خبیران بصیرا، خبیران خداوند آگاه تر از همه است به گناهان ما که ما در شبهای قدر به خدا رو می آوریم تا اینکه خود را پاکسازی کنیم و انشاءالله یک تولد جدید و زندگی جدید را شروع کنیم. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا. خداوند، رحمانیت خدا رحمت عامی است که تمام بندگان خدا را در بر میگیرد. فرضا اینجا بعد وقتی میآید در تتمه این، یعنی وقتی که این محوریت را به رحمان میدهد و رابطه خدا را با بندگان خودش که رابطه رحمت هست بیان می کند، بسیار این دستور عمل برای همه بشریت قابل توجه هست و با ارزش هست، یعنی با یک نگاه انسانی، نه فقط با یک نگاه ایمانی و قرآنی، ما می توانیم به این منظومه و به این سبک زندگی مطرح در اینجا توجه کنیم که ویژگی های این سبک زندگی را میشه خیلی خلاصه عرض کنم. می فرمایید اولین ویژگی عباد الرحمن بندگان خدای رحمان که دارای رحمت واسعه و همگانی، این است که این انسانهای متواضع و انسانهایی هستند که به دور از تکبر و خودخواهی و خودمحوری حرکت میکنند. یمشون علی الارض هونا، انسانهای متواضعی هستند که با فروتنند، خود را در برابر این عظمتی که در جهان و در هستی هست خود را کوچک می‌بینند، جایگاه خودشون را در این منظومه هستی به خوبی درک می‌کنند و با فروتنی حرکت می‌کنند. خب این ویژگی تحول ایجاد می‌کنه برای انسان. انسان‌های فروتن در برابر انسان‌های متکبر در یک مسیر تکاملی ویژه‌ای قرار می‌گیرند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، انسان‌های ستیزجو نیستند، انسان‌های نادان یا انسان‌های پستی که و انسان‌های غافل و جاهلی که با اونها درگیر می‌شوند یا صحبت می‌کنند، اینها برخوردشون بسیار مثبت و جذاب و جذب کننده است به جای اینکه طرد کننده باشه. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اینا نسبت به رابطه خودشون با پروردگارشون بجز این رابطه نماز واجب که حداقل انجام وظیفه عبودیت است، اینها شبانه با او راز و نیاز میکنند و مهمترین خواسته اونها و نگاه و هدف اونها این است که این عذاب سخت دوزخ را از خدا میخواهند که از اونها دور کند. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، این عذابی که انسان وارد اون میشه و گرفتار اون میشه بسیار سهمگین و سخت است برای این انسانها در برابر اونهایی که پشیزی برای چنین هشداری و عذابی قائل نیستند. انها ساعت مستقرا و مقاما، ورود به این آتش و ماندن در چنین آتشی بسیار بسیار نگران کننده است و برای انسان ناراحت کننده است. لذا اینها از خدا میخواهند که از عذاب جهنم دور باشند. این مناجات های امیر المؤمنین علیه السلام بهترین مصداق و بهترین نمونه است که چگونه امیر المؤمنین که خدا را فقط برای شایستگی او برای عبادت، نه برای ترس از دوزخ و نه برای طمع در بهش عبادت میکند، اما از این آتش خود چگونه امیر المؤمنان به عجز و لابه می افتد. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، انسانهای دارای برنامه در زندگی اقتصادی خودشون هستند، نه انسانهای بخیلن و نه انسانهای مسرف و اسرافکار، بلکه متعادل و متوازن حرکت می کنند. و کان بین ذلک قواما، و مهمترین ویژگی اینها این است که برای پروردگار خودشون هیچ شریکی در هیچ سطحی قائل نیستند. والذین لا يدعون مع الله اله آخر، به خلاف خیلی از مردم که شرکای فراوانی برای خودشون معبودهای گوناگون انتخاب میکنند، اینها به جز خدا هیچ معبود دیگری و اله و پروردگار دیگری را نمیپذیرند. و انسان‌های خود منضبط و انسان‌های متعهدی هستند که حاضر نیستند به کسی تجاوز کنند برای رسیدن به مقاصد و اهداف مادی خودشون. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، مگر در جایی که خدا دستور بدهد به جهادی و به قتالی، در غیر این مورد به هیچ نوع تجاوزی به هیچ کسی انجام نمیدن، قتل نفس رو مرتکب نمیشون. ولا یزنون، انسانهای عفیفی هستند که وارد چنین گردابی نمیشون. و من یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مقانا. بحث زنا در جامعه بشری، جامعه بشری رو نابود میکنه، فقط برای جامعه ایمانی نیست. خیلی فراتر از اون. الان وضعیت ناگوار و مایوس کننده جهانی که به نام آزادی روابط جنسی آزادی که به ناکجا آباد دارد این جوامع را میبرد و نابود میکند، این را ما امروز به خوبی شاهد هستیم. البته راه هم پیامبر خدا هم خود خدا برای ما انسان ها باز میگذاشت که ما هر لحظه بخواهیم برگردیم مورد آمرزش قرار میگیریم و انسان هر لحظه از ضرر دور بشود اون یک سود برای او خواهد بود. این عذاب مضاعفی که اینجا ذکر میکند و موجب خلود انسان در جهنم میشود، میفرماید الا من تاب و آمن و عمل صالحا و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اگر انسان برگردد و در حال بازگشت و توبه باشد، خداوند تمام اون بدیها را و اون اعمال بد را نادیده میگیرد و جبران میکنه. این یعنی پاکسازی همه جانبه برای انسان حاصل میشود و این انسان به تعبیر روایات اهل بیت که مانند روزی است که تازه به دنیا آمده، یک تولد جدید برای انسان توبه کننده مطرح خواهد بود. و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متاب. وقتی توبه کند و وارد خط سازندگی بشود و عمل صالح را سر لوحه زندگی خودش قرار دهد، در حقیقت این انسان دیگه در یک مسیر تکاملی و در حال صعود قرار میگیرد و پلکان ترقی را طی میکند. یکی از ویژگی های این عباد الرحمن این است که نه زور میگویند نه دروغ میگویند و نه دروغ را شاهد بر دروغ و زور دیگران باشند. الذين لا يشهدون الزور، زور در اینجا به معنای دغلکاری، کلک زدن و خلاصه کارهایی که روا نباشد و انسان وارد یک چنین گردابی از تجاوز و تعدی به حقوق دیگران بشود. و اذا مروا باللغو مروا کراما، اینا اگر کسی با اونها درشت خویی کند یا حرف نابجا بزند، چشم پوشی میکنند و اصلا برخورد نمیکنند. برخورد اونها سلم آمیزه و با سلم بودن خودشون را از ورود در چنین مهلکه هایی دور میکنند. و الذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، این چنان های هوشیار و بیدارن که اگر آیات الهی و مورد توجه برای اونها یاد آوری بشود و مورد توجه قرار بگیرد، به هیچ وجه مثل انسان های کر و کور برخورد نمی کنند، یعنی عکس العمل نشون می دهند و تحت تأثیر جدی این آیات الهی قرار می گیرند. شاهد ما در این محور بودن خانواده در زندگی این عباد الرحمن این آیه است که آرزوی اینها، امید اینها و خواسته جدی عباد الرحمن این است که اینها وقتی که دعا می کنند، دعا نشانه اون آرزوها و امیدهای انسانه. وقتی دعا میکنند، دعای اونها بر محوریت سلامت خانواده و پویایی خانواده و تکامل یافتن در چارچوب تشکیل خانواده و فرزند آوری قرار میگیره. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعین، تمام آنچه که در یک خانواده مطرحه، وقتی که عباد الرحمن دست نیاز را به درگاه خدای خود دراز می کنند، مهمترین خواسته آنها و آرزوی آنها این است که از خدا می خواهند که همسران خوب و فرزندان و ذریه خوبی که برای آنها مایه چشم روشنی باشد خداوند به آنها بدهد و کرامت ببخشد. هب لنا من ازواجنا این هدیه الهی برای ماست که ما همسران خوب و فرزندان خوب، ذریه خوبی که مایه چشم روشنی ما باشد و ما را در خط تقوا به جایی برساند که امامت متقیان، یعنی در خط تقوا اینقدر ما پیشتاز باشیم به گونه این که امام بشویم و پیشروی باشیم که دیگران ما را از ما پیروی کنند، به عبارت دیگر در تقوا سرآمد باشیم و در قله باشیم. این قله های تقوا این خواسته عباد الرحمن است. اگر کسی بنده خدای رحمان باشد، دیگر خدای رحمان الگوی اوست و خدای رحمان خدایی است که بالاتر از او خدایی نیست. همیشه در نردبان ترقی خود را می‌بیند که دارد حرکت می‌کند و لذا این را ترجمه می‌کند در زندگی روزمره‌اش. در زندگی روزمره ما باید با تشکیل خانواده، با انتخاب همسران خوب و داشتن ذریه خوب بتوانیم این تحول مطلوب در جامعه، در خودمون و در دیگران را به وجود بیاریم و اون مهمترین هدف تشکیل خانواده و داشتن یک زندگی خانوادگی پایدار و پویا به این است که ما در مسیر تقوا گام برداریم و در مسیر تقوا ترقی کنیم تا به امامت متقیان نائل گردیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اینها هستن که به اون نتیجه مطلوب دست مییابند. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. خب چنین هدفی و چنین مسیری حتما نیاز به صبر دارد و پایداری و مقاومت و استقامت. و یلقون فیها تحیتا و سلاما، اینا مورد درود بر اینا خواهد بود و در پیشاپیش حرکت خودشون میبینن که چگونه مورد استقبال و مورد توجه ملائکت الله و انبیای الهی قرار میگیرند. خالدین فیها حسنت مستقرن، و مقام بهترین جایگاه و بهترین مقر و بهترین محل استقرار و زندگی را اینها برای خودشون به دست خواهند آورد. ولی اینجا یک نکته بسیار مهم که بخصوص شبهای قدر هم شایدی که از ویدیو های شبهای قدر هم همین باشد که مهمترین چیزی که در این مسیر کمک می کند به ما مسلمانان، به ما مؤمنان، به ما بندگان خدای رحمان، این است که ما از اون شاه کلید دعا غفلت نکنیم. همه اینها در پرتو اون احساس نیازی است که ما به پروردگار جهانیان باید پیدا کنیم و در این احساس، اون احساس نیاز را با همه وجود در بر زبان خودمون جاری کنیم و دعا کنیم، نه دعا بخوانیم. دعا خواندن غیر از دعا کردن است. خواندن دعای ابو حمزه با دعا کردن به دعای ابو حمزه بسیار بسیار متفاوت است. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعا، اگر شما دعا نکنید خدا چه کاری با شما دارد؟ یعنی همه ارزش وجودی شما به این دعاهای شماست. و اینجاست که اگر کسی این راه را، این را تکذیب کند و این را باور نکند و قبول نکند، خب خودش در اینجا ضرر دیده. خب این سوره فرقان به خاطر اون ویژگی‌های تربیتی فراوانش را بیشتر ما مورد تأمل قرار دادیم. سوره های الان شعرا و نمل را که می شود گفت این سه سوره، شعرا و نمل و قصص، اصلا برای جریان حضرت موسی علیه السلام بسیج شده این سوره. و این سه سوره با از زاویه های دید مختلف و با برش های مختلف جریان رسالت حضرت موسی از تولد تا بعثت و تا ورود به صحنه تبلیغ و بعد هم درگیر شدن با فرعونیان و بعد عبور از مرحله درگیری و ستیز با فرعونیان و تا رسیدن به اون زمینه ها و بسترهای لازم برای اجرای احکام الهی در سرزمینی که موسی و بنی اسرائیل در آن مستقر شدند و بعد مشکلاتی که فراروی موسی علیه السلام بعد از موفقیت و پیروزی برای او پیش آمد، همه اینها را در این سه سوره ما به خوبی می‌بینیم. قصد کردیم آن سوره های 47 و 48 و 49 می باشند. باز شروع سوره شعرا با قرآن است. تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین. اگر یادتون باشد در سوره طه هم این کلمه باخع آمد، لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین. پیامبر صلوات الله علیه و آله در اون حرکت هدایتگرانش بسیار دل می‌سوزاند و نسبت به این ستیز جویی هایی که قریش با او می کرد و این مشرکان قسم خورده‌ای که بنا داشتند که این رسالت را ناکام کنند، برای پیامبر بسیار گران بود و نگران کننده. لعلک باخع نفسه، که انسان گاهی خودش را احساس ناامیدی میکنه و یک نوع کم میاره در این حرکت هدایتگرانه. شاید بخوع نفس منظور این باشه، یعنی انسان احساس میکنه کم آورده در این حرکت و در این مسیر و یک نوع یأس و ناامیدی میخواد بر او چیره بشود. لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین. چقدر آیه دیگر هم داریم که حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. از شدت حرص پیامبر برای هدایت یافتن قوم خود یا بشریتی که برای تمام آن بشریت مبعوث شده، برای پیامبر یک هدف بسیار مهمی بود و لذا پیامبر در این درگیری ها و در این ستیز جویی ها و اشکال تراشی هایی که می‌کردند، خب باید یک کوه صبر بیشتر از یک کوه صبر باشد که بتواند در برابر این دست‌اندازهای بسیار بسیار بزرگی که به گونه های مختلف راجع به خودش، راجع به این قرآن پربرکت، به این فرقان، راجع به این کتاب مبین و آیات الهی آنچنان اینها برخورد منفی داشتن که یک انسان معمولی واقعا کم می آورد در برابر این. و لذا اینجا خداوند می فرماید ما اگر بخوایم اینها را نابود کنیم و اونها را نابکار کنیم، این که امکانش هست، ولی خب هدف خدا، هدف تحولی تربیتی است که اینها معمولا به خاطر اون جهل و خلاصه لجاجتی که به خرج میدهند نیاز به حوصله و صبر و مقاومت داره که قرآن سعی میکنه اینها را به گونه های مختلف مورد خلاصه لطف قرار بده تا اینکه اینها یک روزی از این خواب غفلتشون بیدار بشوند. لذا میفرماید الم یروا الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. چه گیاهان بسیار بسیار با ارزشی ما در این زمین رویاندیم. ان فی ذلک لآیه. با اینکه اینجا آیات الهی فراوان است، اما و ما کان اکثر هم مؤمنین، خیلی کمن انسان هایی که از این آیات الهی بهره ببرند. و ان ربک له العزیز الرحیم. وارد جریان موسی می شود که ادنا دار ربک موسی ان ائت القوم الظالمین. خب در اینجا این برشی که خورده از لحظه ای که خداوند با موسی به کلام پرداخته و مورد خطاب موسی علیه السلام قرار میگیره، یعنی از لحظه بعثت و رسالت اینجا شروع میشه. وظیفه موسی در برابر فرعون یا قوم فرعون یا قومی که بعداً قوم موسی می شوند که اینها ستمگرن، الا یتقون، ما از اونها چیزی جز تقوا نمی خواهیم. خب اینجا نگرانی های حضرت موسی مطرح میشه. قال ربی انی اخاف ان یکذبون و یضیق صدی و لا ینطلق لسانی فارسل الی هارون. اینجا درخواست حضرت موسی که همراهی و همکاری و یاری داشته باشد، که این را باز در سوره طه با مرور کردیم و دیدیم، در اینجا هم خداوند میپذیرد. و نگرانی هایی که فرعون داشته، چون فرعون نگرانی هایی که حضرت موسی داشت قبل زمانی که در نزد فرعون فرعونیان اونجا در کنار اونها زندگی میکرد و چگونه از جامعه فرعونی ناچار شد بیرون برود و فرار کند و به سمت شعیب برود. خب اینجا فقط اشاره کرده ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. خداوند اینجا قدرت معنوی مطلوب و لازم را برای حضرت موسی میدهد، میفرماید قال کلا، نترس، ترسی نداشته باشید، فذهبا به آیاتنا، شما با آیات الهی مسلح هستید، انا معکم مستمعون، ما شما را کراها نکردیم، ما در کنار شما هستیم و سراپا گوش، به مثل معروف سراپا گوش هستیم که میبینیم و میدانیم چه میکنید. فأتی یا فرعون فقولا انا رسول رب، ما دوتا پیام رسان پروردگان جهانیان هستیم، شما موظفی که بنی اسرائیل را با ما بفرستی و دست از سر اونها برداری. خب طبیعیه که اینجا فرعون که موسی در خانه او رشد و نمو کرده منت بگذارد سر موسی که تو تربیت شده ما هستی، در نزد ما بزرگ شدی، حالا چه شده است که بر ما و علیه ما و در جبهه روی ما قرار گرفتی؟ خب اینجا پاسخ میدهد حضرت موسی از اون دوره و علت فرار خودش را از فرعونیان را مطرح میکنه و حالا خداوند با یک رسالت روشن و گویایی مرا برای شما فرستاده و این که تو بنی اسرائیل را بندگان در خرید خودت قرار دادی، این را داری منت میگذاری بر ما؟ تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، راه غلط و مسیر غلط را برو خما میکشید. خب اینجاست که فرعون چون مدعی بود که انا ربکم الاعلا، اینطور که در بعضی آیات صریحا این تعبیر آمده، اینجا میپرسد رب العالمین کیست؟ خب وارد یک برنامه مفصلی در توضیح و تبیین اینکه رب العالمین کیست، چه کار است این خدای من که من پیام رسان او هستم. فرعون موضعی که میگیرد و سخنان موسی را میشنود، فرعون را به یک نوع جنون و خروج از اون وضع متعارف و طبیعی متهم می کند. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. باز فرعون موسی علیه السلام اینجا کم نمی آورد، باز به تبیین و بیان آیات الهی را شروع می کند. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون، اگر شما اهل تعقلید و اهل تدبر هستید و خردمندید، ببینید این پروردگار مشرق و مغرب است. فرعون اینجا به قول معروف موضع میگیره، یک موضع جدی میگیره. لئن اتخذت الها غیری لاجعلنك من المسجونین، دستور یا زمینه حبس و زندان کردن موسی را مطرح میکند. موسی اینجا شروع میکند آیاتی که خدا به او داده اینها را عرضه می کند. اولو جئتو که بشیء مبین، خب اگر من یک آیه روشن و گویایی بیارم که تو رو محکوم کنم. و اون چیه؟ فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین، از عصایی که در دستش بوده و در اون زمان بحث سحر و پدیده سحر به عنوان پدیده ویژه اون تمدن بود، در برابر اون موسی علیه السلام داره اینجا قدرت نمایی میکند با اون دستور خدا. اینجاست که ما میبینیم وارد مرحله جدید احتجاج با فرعون و ساحران میشود، تا اینکه سحره میآیند و فرعون اونها را تطمیع میکند و به اونها وعده پاداش میدهد. اما میبینیم که ساحران فالقی السحرت و ساجدین، در برابر عظمت آیه الهی در دست موسی علیه السلام، اینا انسانهای بیداردلی بودند که به زودی تسلیم حضرت موسی و آیه الهی موسی میشوند. فالقی السحرت و ساجدین قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون، هم موسی و هارون را میپذیرند و هم پروردگار موسی و هارون را از با این آیه میپذیرند. که حالا اینجا ورق بر میگردد و فرعون در برابر یک پدیده جدید که ساحرانی که کمککار او و در حقیقت عاملان او بودن یا بنا بوده که اینها در کنار فرعون باشن، حالا در کنار موسی قرار گرفتن و اینها مورد تهدید قرار میگیرند و اینها در برابر این تهدید مقاومت میکنند و خودشون را برای خدای موسی و هارون آماده میکنند برای هر نوع فداکاری و به امید اینکه مورد لطف خدا قرار بگیرن و خطاهای اونها مورد آمرزش قرار بگیرد، که اولین مؤمنان به موسی و هارون قلمداد می شوند. انا نطمع و ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. ما پیشتازترین انسان در ایمان به موسی و هارون خواهیم بود تا مورد لطف خدا قرار بگیریم. خب حالا بعد از این چه می شود؟ اینجا باز صحنه، خیلی صحنه های زیادی هست که اینجا مطرح نمی شود، وارد برش جدید می شود این سوره. و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی انک، حالا فرعون دنبال می کند حضرت موسی و مؤمنان به حضرت موسی را که اینها یک قدرتی را در اون جامعه بعد از این احتجاج و محاوره ای که بین فرعون و موسی قرار میگیره و همراه میکنه، اینجاست که مورد تهدید قرار میگیرند و مورد تعقیب قرار میگیرند و موسی علیه السلام میفرماید که نترسید، شما خداوند با پروردگارم با من هست. کلا ان معی ربی سیهدین، او مرا هدایت میکند که چه مسیری را بروم و از کجا بتوانم شما را از این یوغ این طاغوت رها کنم. فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. حالا اینا دیگه مفصل این آیات نحوه نجات موسی و پیروان و غرق شدن فرعون و کل آیت و ما کان اکثرهم مؤمنین. این یکی از آیات بسیار مهم الهی که در زندگی حضرت موسی در این درگیری به خوبی تبیین شده است. در بخش بعدی این سوره میبینیم که جریان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن با پدرش و قومش، پدر یعنی اون پدر خوانده اش که بت پرست بوده و بت فروش بوده و از این راه کسب تجارت و اعتبار میکرده، مطرح میشه که در حقیقت یک جنگ یا درگیری توحید و شرک در اینجا خیلی چشمگیر است. ولذا حضرت ابراهیم به عنوان موحد زمان و خلاصه ابراهیم بت‌شکن معروف میشه. اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، وارد یک بحث جدی میشه با بت‌پرستان که اینها برای چه اینها را میپرستید، چه فایده اینها دارند و چه ارزشی اینها دارند. خب اینها به تاریخ و شیوه پدران گذشته خودشون تکیه میکنن، یعنی هیچ دلیلی ندارن برای این شیوه زندگی و این عبادت بت پرستیدن ها. اما ابراهیم میفرماید که اینها دشمنان واقعی شما هستند و دشمنان من هستند. فانهم عدوون لی الا رب العالمین. در معرفی پروردگار خودش کوتاهی نمی کنه حضرت ابراهیم علیه السلام، می فرماید که الذی خلقنی فهو، یعنی همه را آفرید و همه را هدایت می کند، او به همه چیز من می رسد. والذی هو یطعمنی و یسقین، طعامم و شرابم از اوست، اگر مریض شدم او شفا بخش است، او مرا می میراند و مرا زنده می کند و امیدوارم که مورد آمرزش او قرار بگیرم. رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و اجعل لی لسان صدق فی الاخرین. اینجاست که میبینیم که حضرت ابراهیم علیه السلام با معرفی این که چه چیزی انسان را میتواند نجات بدهد، که در خصوص یعنی این آیه در این سوره به آیه بسیار ویژه است که را مورد توجه اهل بیت علیهم السلام هم قرار گرفته و خیلی روی اون مانور داده شده که ولا تخزنی یوم یبعثون، خدایا روز قیامت وقتی که همه مردم برانگیخته می شوند مرا رسوا نکن و مرا رها نکن و من در اون روز کم نیارم. چرا؟ اون روز یوم لا ینفع مال و هیچ چیزی از امور دنیا، از مال و منال و فرزندان به درد انسان نمیخورند. ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فقط با داشتن یک قلب سلیم انسان میتواند در اون روز نجات پیدا کند. که حالا این قلب سلیم چیست و چگونه انسان با این قلب سلیم بر خدا وارد شود، در روایات گوناگونی از اهل بیت خیلی این مورد توجه قرار گرفته. در روایتی از امام صادق علیه السلام فرموده که در معرفی قلب سلیم این تعبیر آمده که قلب سلیم قلبی است که الذی یلقا ربه ولیس فیه احد سواه، وقتی که به ملاقات پروردگار خودش بشتابد هیچ چیز و هیچ کس در اون دل بجز خدا نباشد، فقط خدا. و بعد می‌فرماید چیزی که این سلامت قلب را از بین می‌برد این است که و کل قلب فیه شک او شرک، اندک شکی و تردیدی و اندک شرکی کافیست برای سقوط این دل از اون مرحله سلامت. یعنی سلامت پایدار، سلامتی از هر گونه شک و شرکی و به گونه ای برسد که پایدار باشد. پایداری اون نشانه پایداری این است که در لحظات واپسین زندگی دنیا و در اون لحظات بحرانی انسان فقط خدا را داشته باشد و ببیند و با این توحید سلامت قلب از هر گونه شک و شرکی بر خدای خودش وارد شود. که حالا اینجا نقش ولایت در این جا چقدر مؤثره در تثبیت انسان و پایداری انسان، این بحث بسیار مهمی است که انشاءالله در سوره های و آیات بعدی بیشتر مورد دقت قرار میگیره. فکر کنم خیلی ما امروز در این زمینه مزاحم عزیزان شدیم. با همین روشی که عرض کردم اگر دوستان سوره های شعرا و نمل و قصص را مرور کنند خواهند دید که درس های بسیار بسیار تربیت کننده ای در این جریان حضرت موسی و سایر انبیایی که در این سوره ها بود مورد تذکر داده شدن خواهیم دید. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.